بر دست نوشته های ما، بر دست نوشته های ما غبار نشسته است، غبار نشسته است. در چشم ما نباید، در چشم ما نباید غبار نشسته باشد، غبار نشسته باشد.
غبار، غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری به موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
میخواهم خودم را بخرم. بخش سوم، تاریخ و خاطراتی از داد و ستدها، انسانها، کالاها و آنچه ما آن را حقوق بشر مینامیم. وقتی فرانسوی‌ها همه شعارهای انقلابیشان را به دست فراموشی سپردند و دوباره بردهداری را به رسمیت شناختند، برده‌ها به خصوص اونایی که سواد خواندن و نوشتن داشتند و از تحولات فرانسه با خبر بودند، از همه چیز ناامید شدند و یکی از این برده‌های با سواد که توسان لوورتور نام داشت، درشکچی یک ارباب بود و در شهر زندگی می‌کرد. توسان در اوت سال 1791 میلادی برده‌های هایتی را به شورش واداشت. اونا مزارع و خانه‌های سفیدپوستان را به آتش می‌کشیدند و هر سفیدی که به دستشان می‌افتاد آنقدر می‌زدند تا بمرد. توسان برده‌ها را در گروه‌های منظم سامان داد و آنها را برای جنگ برنامه‌ریزی شده با مهاجمان آماده کرد. اوضاع سخت و هولناک مزارع و دوران دشوار بردگی ای سیاهان آب دیده کده و توان اونا را برای تحمل سختی ها بالا برده بود. بر همی با قدرت مثال زدنی و اراده محکم به جنگ ادامه می دادند. اربابان فرانسوی در دوران بردگی بلاهایی سرشان آورده بودند که اونا به هیچ وجه حاضر نبودند به زندگی گذشتهشان برگردند. سرسختی سیاهان و نظمی که در اجرای نقشه‌های جنگی خود به نمایش می‌ماندند، ضربه‌های سنگینی به سپاه فرانسه وارد کرد. ضربه‌هایی که فرانسوی‌ها در جنگ‌های اروپایی هم آن را تجربه نکرده بودند. این جنگ 8 ماه به طول انجامید و شمار زیادی از سربازان دو طرف کشته شدند. بیماری تب زرد هم در هر دو سپاه شایع شد و سربازانی را در هر دو سوی جبهه جنگ از پا درآورد. بالاخره فرمانده فرانسوی به حیله متوسل شد و با فرماندهان توسان پنهانی وارد گفتگو شد و جداگانه قراردادهایی را با هر یک از اونا امضا کرد. توسان که تنها مانده بود برای مذاکره صلح به عرشه کشتی فرماندهی فرانسوی رفت، اما به سرعت دستگیر شد. او را به فرانسه بردند و چند ماه بعد در زندان فرانسوی‌ها از دنیا رفت. بعد از این ناپلئون تلاش کرد بردهداری را در هایتی احیا بکنه، اما سیاهان مقاومت میکردند. توسان در میان اونا نبود، ولی برده هایی که آزاد شده بودند حاضر نبودند به بردگی بازگردند. سرانجام ناپلئون که میترسید بار دیگر در جنگ با هایتی ناکام باشه، با اونا پیشنهاد داد برای جبران ضررهای فرانسه از لغو بردهداری در هایتی 10 میلیون سکه طلا پرداخت بکنند. هایتی با پرداخت این غرامت در آخرین روز سال 1803 بار دیگر استقلال خود از فرانسه اعلام کرد. شورش برده‌ها در هایتی و استقلال کشور منجر شد، اما این تنها یک جزیره کوچک بود و هنوز برده‌های زیادی بودند که به آزادی فکر می‌کردند. داستان‌های زیادی از تلاش برده‌ها برای آزادی وجود داره، اما یکی از عجیب‌ترین اونا داستان بردگی جوانی است که الماس بزرگی پیدا کرده بود. هنگامی که در برزیل در قرن 16 میلادی طلا کشف شد، برده‌هایی که از غرب آفریقا وارد شده بودند ارزش فراوانی پیدا کردند. پرتغالی هایی که برزیل اشغال کرده بودند چیزی از استخراج معادن نمی دانستند، اما برده های آفریقای غربی که در زادگاهشان طلا استخراج کرده بودند این مهارت فنی را داشتند. برده‌هایی که در این معادن کار می‌کردند، گرد طلا را به شیوه‌های گوناگون از معادن بیرون می‌بردند و در جای مطمئن ذخیره می‌کردند تا شاید روزی آزادی خود را بخرند. اونا حتی هنگامی که در آفریقا بودند و اربابان سیاه داشتند، می‌دانستند که اگه پول خوبی به دست بیارن می‌تونن آزادی خود را بخرن. یکی از برده‌های جوانی که در اسارت قبیله آشانتی بود و برای این قبیله در معدن الماسی در غرب آفریقا کار می‌کرد، نقشه آزادی خود را به همین صورت طراحی کرده بود. قبیله آشانتی قبیله بزرگ در غرب آفریقا بود و رئیس آن ماننده پادشاهی بر این منطقه فرمان روایی میکرد. رئیس آشانتی ها معادن بزرگ الماس و طلا را در اختیار داشت که برده های زیادی در آنها به استخراج سنگ های قیمتی مشغول بودند. او همچنین به تجارت برده با اروپایی ها نیز علاقه داشت و هر ساله شماره زیادی از اسیران به اروپایی ها مفروخت.
غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه‌تر ببینیم. بدرود.